بحث ما در ماهیات نوعیه بود، داشتیم در مورد احکام نوع بحث میکردیم. حکم اول نوع را که مسئله بفرمایید مسئله ترکیب اتحادی بود توضیح دادیم. این حکم مربوط به انواع مادی بود، این حکم مربوط به انواع مادی. در انواع مجرد یه حکم دیگری داریم، یه حکم اختصاصی، میخوایم اینم بخونیمش. البته ما در این فصل اندراج همه احکام نوع رو نداریم ها، مثلا انواع عرضی احکامشون چجوریه. مثلا قبلا اومدیم گفتیم که اعراض بسیطه، یادتون میاد گفتیم اعراض بسیطه، اینا رو الان ما اینجا بحث نمی کنیم. اینجا بعض احکام نوعه، یه حکم از ماده، یه حکم از انواع مجرد. حکمی که از انواع مجرد داریم یک قاعده است، انواع مجرد منحصر به فرد.
این مجرداتش خودم تو
فضل ماهیتیه. بله بله، همش هم میگه داریم با ماهیت و نوع داریم میگیم دیگه، شناسنامش معلوم. انواع مجرد منحصر به فرد. آقا محسن این قاعده خیلی مهمه و من تعجب میکنم ولو افشاء سر دارم میگم، اما تعجب میکنم، باز هم تعجب میکنم از مجموعه جمیع تلامیز آقای طباطبایی که چرا اثر این بحث رو در انسان شناسی پیاده نکرد. هیچ کار. حالا بگمش بحث رو، بعد یه تیکه در مورد انسان شناسیش بگم. مسئله اینه، استدلال بگیم مدعا، فعلا میخوام بگم انواع منحصر، انواع مجرد منحصر به فردن، محدوده انواع مجرد تا چه حد انواع مجرد منحصر به فردن، چه مقدار از مجردات منحصر به فردن، از تو استدلال در میاد. استدلال بگیم حدود صغور مدعا در نتیجه واضح میشه، بعد اون نکته نهایی خودم رو هم عرض میکنم خدمتتون. استدلال این است، خلاصه استدلال اینه، کثرت نیاز به استعداد داره، کثرت محتاج به استعداد سالم. کثرت یا امر عدمیه یا امر وجودیه، اگه امر وجودیه محتاج به استعداد. میخوایم با استعداد به این برسیم. اگه کثرت عدمیه نداریم خودیم سبت علمت رو کثرتی نیست. اگه کثرت میخواد واقعا باشه باید امکان استعدادی داشته باشه. امکان استعدادی منحصر به ماده است. پس کثرت فقط تو عالمه و تو عالم مجردات کثرت نخواهد بود. درست شد؟ خب حالا استدلال،
امکان استدلالی هم نداریم عالم مجردات.
جانم
با این استدلال امکان استدلالی هم تو عالم مجردات
نداریم دیگه، همین مفسر ما عالم ماده است دیگه. قبلا هم گفتیم
نظر نهایی
الان بعد داریم که تو عالم مجردات هم نداریم، استدلال هم
فعلیه،
استدلال ما ماده است. سبود اینو معنی نداریم. حالا باید بکنیم چکم سازم سید به دلم بودی صداحت بسرد. سلام علیکم. خب پس آقا دوباره بگم که آیا آقا حامد هم مدت تشریف بردن. دوباره گفتیم اولا این بحث ما بعض از احکام، ما تو این فصل بعض از احکام نوع رو داریم بررسی میکنیم، نه همه احکام نوع، و الا یه سری احکام انواع هم داریم که الان بحث نکردیم در موردش. مثلا قبلا رو بعدیم گفتیم اعراض بسیطن. خب اعراض هم نوع تامن، سفیدی سیاهی نوع تامن، اما بسیطن. حالا احکامشون چی میشه الان بحث نکردیم، لذا اینجا ایتاده گفتیم نوع و بعض احکام، بعضی از احکام انواع داریم. یکی از احکامی که گفتیم نوع مادی یا حکم رو داشت، مسئله ترکیب اتحادی با توضیحات گذشته. حکمی که الان داریم میگیم در مورد انواع مجرده، این حکم بسیار مهمه، بسیار صحیحه و بسیار اثرگذار در نظام انسان شناسی ما، و متاسفانه از مواردی است که عرض کردم کسی بهره وافی ازش در نظام انسان شناسی نگرفت. حالا من اصلش رو بگم بچه هم، حالا شاید این سبرش هم گفتم برد. خب مدعا اینه که انواع مجرد منحصر به فردن، یک فرد داره. خب تو دلیل میخوایم چی رو بگیم؟ خلاصه دلیل چیه؟ خلاصه دلیل اینه که کثرت یا نیست یا هست. اگر هست، خلاصه خلاصش یه جمله‌ای دارم دلیل رو میگم، اگر کثرت هست محتاج به امکان استعدادی، امکان استعدادی هم فقط تو عالم ماده است، پس کثرت افراد فقط تو عالم ماده است. خب حالا چرا کثرت افراد فقط مال عالم ما نیاز به امکان استعدادی داره؟ حالا و الیک دلیل.
دلیل بگو. کسرت یا ذاتیه یا عرضیه. کسرت یا به حسب عرض شی داره ایجاد میشه یا به حسب ذات شی. کسرت یا جزء ذاته یا جزء اعراض شیه. آقا اینجا کسی حاشیه میزنه میگه کسرت معقول ثانیه فلسفیه، معقول ثانیه فلسفی که نمیتونه تحقق خارجی داشته باشه که عرض باشه. این حرفا کسی به ما نمیتونه بزنه ها. چرا؟ خودتون جوابش بدید. معقول اولا ثانیه فلسفی هر مفهومی که حاکی از خارجه مصداق خارجی داره. یه قطعاً داره. یه ادبیات و گفتاری مال کسی که معقول ثانیه فقط منشأ انتزاع داره. منشأ انتزاع به معنایی که ذهن خارج به طوری بود که ذهن ساختش. حرفای ملا هادی اینا یادتونه؟ شیخ اشراق، ملا هادی، آیه بسواق، این طیف افراد میتونن این حرفا بزنن. ما دیگه از این حرفا نداریم. ما چه معقول اولا چه معقول ثانیه فلسفی تو خارجه. چه با نظام مشا، چه با نظام اشراق، چه با نظام حکمت متعالیه. تو خارج هست یا نه؟
خارج
هست. حالا بگید بوده تو دوجه. نشد. حالا بگید وقتی تو خارجه یا در ذاتش یا در خارج از ذاتش. میدونم. استدلال بعد قضا. بله 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 بله. بله. الان امکان. پر نمادم. بله. امکان. امکان. من نمادم گفتم امکان عرض لازم شیه. رسول پچه تا قرب بود امکان عرض لازم بود یا نبود؟ با اونگه تو عرض قرار گرفت یا نه؟
تو
نظام محفظه تمام شد. چی داریم بگیم؟ حالا کسرت هم داریم هم بگیم میخوام فقط چون یه لحظه ممکنه کسی بزنه. ما در مورد امکان اینا رو پیاده کردیم. امکان دیدیم عرض لازم بود، راحت بود برای ما فهمش. الان در مورد وحدت و کسرت اولین باره که اسم وحدت و کسرت داریم تو مفاهیم فلسفی میاریم تو این مباحث. میخوام بگم ذهنتون دوباره نپره کسرت وحدت معقول ثانیه فلسفی سری بپره دوباره تعرض بدن اجرا پیدا کنه. نداریم این حرفو. کسرت کسرت در خارج هست، وقتی هست مثل امکان معاوی هست هست. حالا که هست یا در ذات شیئه یا در عرضشه، که با ترجیح دادیم امکان ماهوی عرض لازم بود. با هم ادبیات داریم میریم جلو. ما ایستادیم، ذهنها رو قوی کردیم، اما الان وقت این نداریم برای حاشیه بخونم. شیخ اشراق اشکال کرده، کی اشکال کرده؟ جوابش اینه. کی؟ آقای مصباح اینو فرموده، جوابش اینه. آقای فیاضی اینو فرموده، جوابش اینه. نه دیگه نداریم این حرفا. دیگه ما شابه ایت کارو بستیم، داریم با هم شابه میریم جلو.
خب
بله بله بله، عرض در مقام جوهر.
آخه امکان که عرض در مقام جوهر.
بله حالا گفتیم امکان عرض لازمه.
عرض لازم هست.
تمام شد.
اما به من خارجی هم
چی هم. چی چی
نه من معنای چیزی که مثلا مثل عرض باشه نیست.
یه نفهمیدم چی میگم. هیچ محسن دیگه بله میگم چی یعنی یه استدلالی چی یه اصطلاحی بیار که من بفهمم بشه.
آجا میخوام بگم امکان مثل مقولات نیست. مثل مقولات عرض
باشه نباشه، مقوله نباشه خو نباشه. مگه خود مفهوم عرض چیه؟ مفهوم ثانیه فلسفی.
ما میگیم امکان تو خارج هست.
تمام شد. امکان که تو خارج عرض لازمه.
ولی مثل ماهیت های چیزی مثل بقیه ماهیت ها
نیست. مگه تو خود ماهیت ها خارج محمول همون مثل محمول به زمین ها؟ چرا مقایسه میکنی؟ مگه سافل و عالی مثل رنگ و قدشه یه هم؟
امکان تو خارج هست،
اما به نفع معقول ثانیه
تو خارج
هست. به نفع معقول ثانیه هیچی. قربونه این اصطلاحات پدر بره در آورده. به نفع معقول ثانیه هیچی یعنی یا هست یا نیست. این که هست یا در ذاتشه یا در خارج از ذاته. تمام شد. و ناسال سلام
خود بینش که هست.
تمام شد دیگه. چی؟
چگونگی بودن.
چگونگی یعنی چی؟
همین که بگفتیم معقول ثانیه چگونگی بودنه.
نداریم. کی گفت چگونگی بودن؟ کی من این جمله رو به کار بردم؟ خب بریم جلو. کسرت یا ذاتی یا عرضی؟ ذاتی یا جنس یا فصل یا نوع. عرضی یا عرض لازمه یا عرض
مفارق.
هم این باطله هم اینا باطله. تنها راش بیم. چرا؟ حالا تصور کنیم کسرت اگر بخواد ذاتی و عرض لازم از حیث داخل محدود ذات بودن یا بیرون بودن فرق داره، اما از حیث این که همه ذاتی با برهانن و لاینفک که از شیعه قبلا بحث کردیم، گفتیم عرض لازم و ذاتیات همه به جعل بسیط موجود میشن. یادتون بیا گفتیم شی ذاتش رو یه علت جعل میکنه، همون ذاتی که علت رو جعل میکنه عرض لازم رو هم جلد. پس عرض لازم و ذاتیات هر دو اثر یه علت هم، اما اعراض مفارقه که بعدا ایجاد میشن اونا علت ثانی میخواد که اونا رو ایجاد کنه. لذا عرض لازم و ذاتی درسته که از جهت وابعی ساقوجی با هم فرق دارن، اما از جهت تحقق خارجی و واقعیت خارجی هیچ فرقی با هم دیگه ندارن. حالا که اینطور شد میگیم خب کثرت نه عرض لازم نه ذاتی شیعه. چرا؟ چون لازمه این دوتا اینه که کثرت اگه تو ذات باشه یا بخواد عرض لازم باشه لایتفک که از شیعه باشه، یعنی کل ما وجدت حاضه الماهیه فهو کثیرتون، کل ما وجدت کثیره، کل ما وجدت کثیره. خب حالا میخواد این فرد موجود بشه دیگه، خب میگیم این فرد همین ماهیت هست یا نه؟ میگی بله. خب میگی کل ما وجدت الماهیه کثیرت، پس این فرد باید کثیر باشه. دوباره رو هر کدوم از افرادش دست بذاری این فرد، این فرد این ماهیت هست یا نه؟ هست. پس این باید کثیر باشه. بی نهایت موجود به وجود میاد. بی نهایت موجودی که فرض ما اینه که یه موجود بوده،
کسی که به واحد نمیرسه هیچ وقت،
در حالی که ما فرضمون اینه که ما یه فرد از ماهیت داشتیم در ظرف تشخص و وحدت یک کثرت بی نهایت داره درست میشه. این تسلسل باطل. پس کثرت نه ذاتی نه عرض لازم. حالا که شد کثرت عرض مفارق،
عرض لازم چرا نمیشه؟
یکی من مقدمه گفتم این دو تا عرض. خب عرض مفارق اولش یه داشتم همینو توضیح دادم. عرض مفارق کثرت عرض مفارق، عرض مفارقه به عرض مفارق ایجاد میشه. عرض مفارق یعنی معنا کن عرض مفارق، مفارقه یعنی تارتن هست تارتن نیست. وقتی شد تارتن هست تارتن نیست یعنی استعداد وجود داره، تارتن این استعداد به فعلیت میرسه یه هست، تارتن این استعداد به فعلیت نمیرسه این نیست.
امکان
رو میشه
مفارق میشه؟
امکان
که
امکان ماهوی؟ نه عرض لازمشه همیشه بود باشه. رضا چه تو عالم وجود، چه تو عالم مادی، همه جا همیشه امکان ماهوی بود. اما کثرت چون گاهی از گاهی نیست، وقتی گفتی گاهی گاهی معلوم میشه همیشگی نیست. همیشگی نیست یعنی چی؟ یعنی وقتی شرایطش مهیا باشه هست، وقتی شرایطش مهیا نباشه نیست. تهیه شرایط میشه امکان استعدادی. وقتی شد امکان استعداد، امکان استعداد ما رو عالم ماده است. وقتی شد ما رو عالم ماده، پس موقعی که استعدادش باشه هست، وقتی استعدادش نباشه نیست، پس کثرت مال محیط عالم ماده است. و بانه به عکس نقیض مالا ماده تله لا کثرت فی کثرت نتر. بخور همینو. ثم ان الماهیات النوعیته ماهیه کثیرتو منها، ماهیه کثیرتو الافراد، افرادشون زیادن، کل انواع التی انوار. آقا این استدلال به ما گفت چیزی که هیچ استعدادی درش نیست کثرت هم نداره. پس دائره کثرت استعداده. حالا تو استعداد و اثبات تو چه محدوده ای هست؟ اگه فردا اومدی اثبات کردی در بعضی از جواهری که مجردن نوعی از استعداد هست، اثبات کردی او کثرت میتونه باشه، نمیگیم هست، میتونه باشه. اگه اثبات کردی نه که استعداد فقط مال ماده 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 است، میگه خب دیگه یه ذره قوا بر گذاشتی دیگه استعدادی نیست، پس کثرت تابع مبنا مونه. بعدم ببینیم این استعداد در محدوده جواهر انشاءالا میخونیم مقولات، ببینیم تو جواهر کجاها استعداد داریم کجاها استعداد نداریم. هر جا اثبات کردیم استعداد نیست، سید رسول میگه خودی پس کثرت هم نیست.
ولی با فرقش از فرقش اینه که کثرت از جنس عرض مفارق نیست چون بی ذات عرض
هم نگفتن چیه. چرا در مجلول مطلق خاطر میگی رسول خود
خب فرق داره کثرت اینجا
دارم میگم همین جمله تو داری میگه اونجا با این فرق داره، میگم اونجا چیه؟ حالا بحث نکردیم در مورد
نه
ببینیم چیه. الان هر چی نمیتونیم بگیم، ما فقط همین قد میتونیم الان حکم بکنیم، همین قد حکم میکنیم که هر جا استعداد بود امکان کثرت هست، هر جا استعداد نبود امکان کثرت نیست.
پس قاعده که انواع مدلتون هست به فردن بازم امکان کثرت،
پس محدودش رو باید معلوم کنیم. محدودش میشه استدلال ما سر امکان استعدادی. مجردی که هیچ نوع استعدادی درش نیست کسرت هم نداره. یه کسی میگه آقا اصلا معنا نداره مجرد باشه اما استعداد داشته باشه. خب میگیم باشه علام مذهبه، پس تو هیچ مجردی هر چیزی سر ناخونی هم مجرد شد دیگه استعداد توش نیست. اما علام باشه علام مبنای کسی که ممکنه مجردی باشد که استعداد هم داشته باشد علام مذهبه، بعد اونجا امکان کسرت وجود داره. حد نسبت تابع استعداد ما این رو برای بچنیم بگیم ما محدوده عقلانیمون برهانمون هر جامعه تو با او داریم میریم چون فعلا هم بقیهش اصل موضوعه. دارم خودم همین الان میگم محدودش اصل موضوعه. فردا ما در مورد نفس میخواییم بحث کنیم. نفس الان برای ما مجبور مطلق نمیدونیم چیه. فردا آقای مشا بیاد بگه صور نوعیه مجردن، اما مجرداتی که لهو تعلقون بالماده و به خاطر این تعلقشون درشون استعداد قابل تصویره مثلا. فردا اومد یه بسیط مجردی در ظرف عالم ماده برای ما تصویر کرد. مگه میشه بسیط مجرد در ظرف عالم ماده؟ اصطلاحات یه شیخ اشراق گفته، مشراق از جا گفته. اگر اینطور شد بعد ممکنه اونها امکان کسرت پیدا بکنن. از جهت ما نحن فی ما ما لا استعداد له لا کسرت فی. این قانون ما هست. حالا اگر شما اومدید فردا گفتید ما تو عالم مثال استعداد داریم مثلا علی فرض ماها، کسرت میتونه باشه، اما تو عالم عقول هیچ استعدادی نداریم. بچی چی استعداد نداریم؟ حالا اگه کسی اثبات کرد ما تو عقل اول استعداد داریم اما تو سایر عقول نداریم، اونجا کسرت داریم. تابع مبنات میشه. این مبنا رو از کجا پیدا کنیم؟ تابع براهین اصول آتیمونه. ما هنوز همون نرفتیم جلو. ثم لذا پس چیا کثیرت الافرادن آیت آتبایی با توجه به این مبنا از مشا نقل میکنه. مبنا میگن کل انواع التی لئن انواع تعلق ما بالماده، هر نوعی که تعلق ما به ماده داشته باشد. نوع یعنی چی؟ یعنی صورت نوعیه. نوع ما که حاضیتش به فصل اخیرشه به صورت نوعیته، که این صورت نوعیه در بستر ماده ایجاد شد، پس یعنی تعلق به ماده داره. میگه وقتی این تعلق داره شد کسرت درست میشه. لذا علاق انسان کسرت الافراد، فرض کثیرت الافراد، چون اینها فصولی هست که بر بستر هیولا و ماده نشستن.
تو خیلی به درستن خبرم زدن اینجا نمیارن
چی؟
اول گفتم ماده به مرعن علامه یه پاورقی هم زدن در مورد نفس صحبت کردن،
اونم میاد اینجا. چرا؟ بله بله همونه، داریم همونه میگیم، دقیقا داریم همون رو میگیم. لذا کثرت افرادی داریم. خب این ادبیات با مشاعه ها در عالم حکمت متعالیه، چون انسان جسمانیت و حدوث و روحانیت و بقائه که حالا یعنی چی؟ باید تصویر بشه. قبلا یه بار یه مقدار توضیح دادم در موردش، نه یه مقدارش توضیح دادم، گفتم ارتباط با ماده در انسان غیر از ارتباط با ماده یه امر مجردیه که این معلولشه. مقدار توضیح دادم در مورد اینا. اگر این معنا در مورد انسان، بعد گفتم انسان از عالم ماده که میگذره و منشأ و خلقن آخر مصادف با ورود به عالم مجرداتشه دیگه. ماده اینجا نیست، از انشأ و خلقن آخر با زبون قرآن فلان آسان‌تر به اوورش دیگه، مجرد به مجرده، ماده به مجرد نیست. ماده به مجرد مرحله انشأ و خلقن آخر بود، از ماده فرید تو عالم مجردات، اما از مجرد به مجرد داریم میریم جلو. یعنی انسان از موقعی که روح پیدا میکنه مجرده، استکمالم در محدودی روحش داره اتفاق میفته. یعنی استکمالش در محدودی مجردش داره اتفاق میفته. هر آن از ماده به مجرد نیست دیگه، از ماده به مجرد تو بدع امر الان از مجرد به مجرد داره میره بالا. این چه جوری میشه این ماجرا؟ این محدوده قبلا سوالشو گفتم، اینجا به او برمیگرده. اگر کسی این رو خوب دقت کنه، بعد یه سری آثار این محدوده این بری کار داره. انسان کثیرت الافراد تو محدوده ماده به مجردش، یعنی محدودهی که این بدن رو داره و این صورت نوعیه که قابلیت استعداد و تکامل توشه، اما از لحظه اکتسابات اختیاریش در محدوده مجردات که قرار گرفت، تو فوق مجردات نوع منحصر به فرده. لذا
این شخص یک عالمه، این شخص یک عالمه، اون شخص یک عالمه، اون شخص یک عالمه. اساساً تو با غیر نزیستی. اینطور میشه. جمله مرزاره من برمو صحبت آقای کربلایی.
بله. اوجو خودم تکسر که دارم شکنم اونجا بابا.
چی؟
خودم تکسر بودم
بیدم. بله آفرین بله. تکسر چی؟
اولی.
هر نوع منحصر به فرد اون موقع. تو یه نوعی اینم یه نوعه اینم یه نوعه. هر کدوم منحصر به فرده. ثوابش منحصر به فرده. عقابش منحصر به فرده. به
منحصر
به فرده. لذا؟ اینجا اون قدر قدر در روایات ما داریم، در عیون اخبار و رضا داریم. حضرت فرمودن مراد از قبل که این نیست، اون قبر تو اعمال توه که او اما روزتون من ریاض الجنه است، اما حفرتون من حفر النیرانه. بعد حالا اگر با این ادبیات بعد اومدیم در مورد زیارت شریفه جامعه و اجساد و کنفل اجساد و ارباب و کنفل ارباب و امروز و کنفل نفوذ صحبت کردیم، بعد یه معنی دیگه یه سمرات. حالا فقط این تیکه ها اینا دنباله انسان شناختی این ماجرا، بعد سمرش تو اتحاد عاقل معقول به دست میاد، تو اتحاد حس با حاس با محسوس به دست میاد، تو اتحاد عمل با عاملش به دست میاد. کل به آئل یزیق به ما فیه الا به آئل این فانهو یتسعبه. انسان چیزی جز علمش نیست، نه اینکه ظرفیست که علم در او ریخته میشه. انسان چیزی جز عملش نیست، اون نوع مجرده داره با علم و عمل ساخته میشه. چیزی جز عملش نیست، نه اینکه عملیست در ظرف انسان ریخته میشه. لذا و ما تجزونه نه الا به مقدار ما کنتم تعملون. فهم عادیه. و ما تجزونه الا ما کنتم تعملون. هرچی عمل کردی همون جزاته، همون عمل جزاته. لذا شفاعت به این معنا که ما یه کاری کردیم بعد حالا حضرت بیاد او رو لاپوشویی کنه رفو کنه معنا نداره. به این معنا، به این معنا قرآن به اطلاق نفیش کرده. لا یقبل منها شفاعه و لا یؤخذ منها عدل فلا تنفعها شفاعتون. اما شفاعت با معنای دیگه اثبات شده مستثناء در خیلی جاها الا به اسم عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضا من رسول. خب این من ارتضا من رسول منش چه منی باشه؟ حالا تو معارف قرآن خیلی از این قسمت، اما دنبا مبنای عقلانی این ماجرا باید با این انسان شناسی که این انسان شناسی مبتنی بر این ماجرا است، بر این ماجرای ماهیت منحصر به فرد بودن انواع مجرده، وقتی که ارتباطشون با عالم استعداد قطع میشه که بعد تو این معارف یکی از سخت‌ترین قسمت ها تصویر مسئله توبه است.
الان اونجا اون داریم با فلسفه اون قرآن میتنیم که درست
چی؟ با بوده اگه به این که فلسفه با این داریم قرآن میفهمیم، بله داریم با این میفهمیم. تا که از اصطلاحی اصل معارف ما میخواییم عقلا بفهمیم توبه یعنی چی؟ عقلا توبه قرار جبران کننده چی باشه؟ آیه گفته و ما ترزون الا ما کنتم تعملون. تو اگر فهمت بسی اینه باشه، بعد اتوماتیک در تقدیم میگیری به مقدار ما کنتم تعملون. میگه بابا نه به خدا قسم، اذا زلزلت الارض زلزالا و اخرجت الارض از خالها و قال الانسان ما لها یوم اذا تحدث به ان ربک او حالها. بعد میگه خب یه عرض که مرده بود او حالها یعنی چی؟ یعنی مثلا خدا خلقش کرد. بابا او حالها، او حالها یا اوم ازن یسترون ناز اشتاد فمن یعمل مثقال ذره خیره یره. او چی رو میبینه؟ یره مثقال ذره را، نه یره ثوابشو عقابشو پاداششو اندازشو. ترازو برای خدا درست کردی پس شما اگه به این معنا کسی میخواد بگه شما داری با عقلت قرآن رو میفهمی، شما با علمت داری قرآن رو میفهمی،
چه
دست رو حواست میدی؟ شما داری با عقل و علمت قرآن رو میفهمی، عقلت کوچیک باشه قرآن رو در تقدیر میگیری، اگر عقلت بزرگتر باشه ممکنه در تقدیر. اگه به این میگی دخالت فلسفه تو قرآن، نه دخالت، دخالت همه معارف بشری تو قرآن، چون بشر با علمش زنده، بشر با علمش تفسیر میکنه، با علمش میفهمه، با علمش میخونه، با چشش، با عقلش، با یه عقل کار میکنه. و منها ما هو منحصر فی فرد کل انواع المجردت تجردن آمن من العقول. مشا در مورد نفوس انسانی کجا رو تصویر میکنه تجرد تامه منحصر به فرد؟ مشا میگه انسان وقتی از عالم دنیا رحلت کرد، وقتی فصلش رفت، رابطش رو با جنس قطع کرد، فصل قبل بود گفتیم، مشا اینجا میگه انسان میشه نوع منحصر به فرد.
حکمت
متعالی
میگه همین الان،
حکمت متعالی میگه همین الان اینطور دائما حکمت آقای تبارک تعالی اظهار ترحم. خب حالا دلیل ما آخه من نگه اینا رو نگم بلا من خودم تا ربط این استدلالا رو به این معارف نفهمیدم حال نداشتم بخونم، یعنی الان مثلا کسرت ذاتی یا عرضی یا عرض لازم و عرض مفارق گور بابای کل تقسیمات تیم کلیات خمس، حالا آدم از شون به هم میخوره، اونیش که خوشمزه است، اونیش که خوشمزه است، وقتی بفهمی آخرش آقا ما رو میبره تو جبهش یا میبره جهنم، اینش کیف داره. اونه
که بالای 300
جلسه
رو
دارم
که نه که
بتونی نارف
کار کنی
و داره که لعن کسرت افراد نوعه مرموم های تواتبایی نامه میدید سر به علامه تهرانی، نامه میدید سر به علامه تهرانی، علامه تهرانی تو سحره ساعت 22 ساعت بهش میگه که در کارهای موافق میل و طبع خود را نباخته و در کارهای خلاف میل و طبع عنان اختیار از کف نداده، زیرا علی رغم این اختیار که در این سرا پرده نصب کرده است، در پس این پرده تقدیری است که قدم از آن تخلف می‌کند. بعد این بیت معروف رو براش میگه، این تقدیر میشه قضاء الهی و عنده این مقام عندیت، کسانی که متصل بشن در یه چیزایشون میفهمن، هیچ ربطی هم به اختیار و انتخاب نداره، این نقشه جامعه عالم قبل از اینکه عالم خلق بشه. به الفی عام روایات اینطوری عالم به جمیع مخلوقاته و جمیع ما یحتاج و الیه کل مخلوقه و ذالک قبل خلقت العالم. به الفی عام بعد الله میگه اگر این زمان زمان قیامت باشه که هر روزش هزار ساله ای دنیا الفی عام مشخص و ذالک لان کثرت افراد نوع اما ان تکون الکثرت تمام ماهیت نوع او بعض ماهیت نوع، بعض یعنی جنس یا فصل، این دوتا میشن ذاتیات، او لازمت لماهیت نوع، اینم عرض لازم و علا جمعی آز اتعادی لا یتحقق للماهیت فردون. چرا؟ لوجوب الکسره فی کل مصداقن، مصداق ما صدقت علیه نو صدقت الماهیتو علا این فرد، در هر فرد باید کسرت ایجاد بشه، ملا کسرت الا محل آهان، نمیشه کسرت باشه الا که باید فرد باشه، هازا خلفا و اما ان تکون لعرض نگاه تاتی تسلسل هم نمیگه آنچه خلفشه میگه و خلفش بدیه، تسلسل هم آخر چی باطلش میکنه؟ همین که خلف در اینه که این فرد بود. و اما ان تکون کسرت لعرض مفارق یتحقق الکسرت تتحقق الکسرت به انزمام این عرض و عدم انزمام کسرت با انزمام و عدم انزمامش ایجاد میشه. خب و من الواجب حینئذ ان یکون فی النوع امکان العرض و الانزمام باید این نوع قابلیت انزمام این خصوصیت رو داشته باشه ولا يتحقق ولا يتحقق ذلك این امکان عرض و انزمام تحقق ندارد الا به مادت کما سیعتی سیعتی در بحث مقولات عشق برهان اثبات هیولای اولا به امکان او ماده اولا رو اثبات میکنید فکل نوع کثیر الافراد فهو مادی و ینعکس ان ما لا مادت له و هو نوع مجرد لیس به کثیر الافراد و هو المطلوب. ما این استدلال قبول داریم اونها در مورد انسان به انواع مجرد بعد از انقطاعش از عالم ماده این حرف رو میزنن. ممکنه ما یه مقدار نتیجتر این حرف رو بتونیم بزنیم. الفصل صابر فلکلیه فلکلیه و نحوه وجوده ما
نسبت ذاتی و عرضی همیشه محاله دیگه.
آقا بزن یه روز جواب بدیم بگیم چیه
مفصل
بسته
نسبت ذاتی و عرضی همیشه محاله درسته؟
جانم؟
ذاتی و عرضی چون در ماده چیز در غیر ماده محاله درسته؟ چون که همه جا فقط یه کسیت مفارق امکان داشت کنن ردش کرده درسته؟
خب
شما
ملاک شما ملاک
دادی
قد شد
قد
صحبت
کرد قد
شد
قد شما دوباره چه زدی تماس زدی اون رفت دوباره اتصال
تماس
میشه
از احجاب
اتصال از قدش کردی
شما موبایل خاموش زنگ بزن چند بار پیغام گذاشتم فکر کردم همین آقا بیمه خب فلکلیه و جزئیه و نحوه وجوده
شما
فرمودید
بهتر نبود امکان
استعدادی حالا همین رو فرمود ماده امکان
شما ممکن حالا یه نفر بیاد تو ماده یه نحوه مثلا
حالا همین ایشون فرمود لها تعلق ما بالماده
ماده
حالا چی هن این تعلق ما به الماده؟ بحث نکریم هم
شما فهمیم اونهی که تو مجرد هم امکان استعدادی درست کنه
یعنی تعلق به ماده شو درست کنه بفرمایید سلام بفرمایید آقای اسماعیلی باید 26-13 برای شما وصل کنه 26-13 همین شماره رو بگیرید بگید 26-13 وصل کنه. خب من اطلاع ندارم اینجا جای دیگه ایه. آره خدا عرض میکنم باید همین شماره رو بگیرید یا بگید 26-11 26-11 وصل کنن اونجا سوال کنید پیدا میکنن براتون. خدا حافظ شما باشه. جانم سیعتی که اثبات کنیم هیولا و ماده رو و نحوه ارتباطش رو نباید اثبات کنیم تو بس مقولات هست. ما فعلا امکان استعدادی و ماده هر جا باشد کسرت افرادی داریم. حالا کجاها داری؟ استعداد چیه؟ چجوری باید اثبات بشه؟ اینا سیعتی اما اثباتش نگردیم امکان استعدادی که با ماده است. اما این ماده کجاست؟ چجوریه؟ کیفیت وجودش و بعد چه موجوداتی با این مرتبطن؟ اینا رو باید همه رو اثبات کنیم.
اجا فصله
مشروع سیر ریاضی داره؟ انحصارشو میاد؟ نه به این شکل، تو تدوین و تدویب نه، اما اصل استدلال ها بره به هم برمیگردن. خب، الفصل و صابف الکلی و جزئی و نحوه وجوده این فصل آقای اناعت کنید آقای مجلی پیغامشو بگیر احتمال میدن از جای مهمی باشه خب این فصل رفقای عزیز ما یک بار الان فلکلی و الجزئی و نحوه وجوده ما یک بار الان در احکام آیت بحث از کلی و جزئی میکنیم یک بار در علم عالم و معلوم دوباره بحث از کلی و جزئی خواهیم داشت اینا چه فرقی با هم دیگه دارن و اساساً چرا دو بار داره طرح میشه این بحث؟
علم
و
معلوم
آره. یه بار کلی و جزئی به همین شکل کلی از تو علا کسیم جزئی یمتر صد و علا کسیم یه بار الان داریم میگیم یه بار دوباره تو علم و عالم میگیم چرا الان داریم بحث میکنیم؟ مرحوم علامه میخوان نشون بدن که کلیت و جزئیت، کلیت و جزئیت دو تا صفت واقعی برای ماهیت هست. یعنی الماهیت و منقسمت الی کلیت.
از مسئله
اسراف داره
نماز
یعنی
اونجا
ما توی جلسه پای
جلسه
یا کنم
تو بچه ها خیلی بره من رو بشه نه حسه جای دیگه داشتم خود چند پشت تلفن هم
نه
یه شو جلسه بیا
خود
جلسه
باش باش حالا خب بشون خلاه بگیم ها
بگم که
بگید میرسونم خودم باش من فکر کردم که دو روز زنگ زدن از منزلمون از جامعه در رسید موبایلش اینه خاموشه کجاست چجوریه ترسیدم از اونجا باشه چون 77 دیدم اولش اون محدوده بلوار معلمه دیگه
احتمال
تلور نخواه هم هست بذارم خدا اجاب خب
بای فرزا نیم بیاری
با صفحه میزنیم ببینیم آقا مرحوم علامه دنبال اینه که اثبات بکنن که ادراک تقسیم میشه به کلی و جزئی کما سیعتی در بحث علم و عالم، اما تقسیم کلی و جزئی حالا در مورد ادراکش سیعتی صحبت، تقسیم کلی و جزئی تقسیم ماهیته. ماهیت یک بار صفت جزئیت میگه یه بار صفت کلیت، که چون اینها دو صفت متقابلن، ببینید سیر رو ببیاد، ماهیت واقعا در ابتدای آموزشی دارم میگه ما صفتی میگیره به نام کلیت، صفتی میگیره به نام جزئیت، یعنی الانسانو اما جزئیون و اما کلیت. الان که داریم بحث میکنیم از جهت تقسیم ماهیت به کلی و جزئی داریم بحث میکنیم، اصلا کاری به حیث ادراک نداریم و بعداً این بحث تأمین کننده مبادی بحث ادراک ما هم خواهد بود. اونجا هم بعداً میگیم ادراک به ما انه و حالت و نفسانه تقسیم نمیشه به کلی و جزئی، اینجا داریم اونجا هم اگر حرف میزنیم میگیم کلی و جزئی، کلی و جزئی صفت ماهیتی هست که به ادراک میان، چون علم و اصولیه تعلق به علم
ماهیت.
پس اینجا به ظرف قاطع داریم میگیم ماهیت تنقسم و الی کلیه و جزئی تا اینجا، و بعد حالا قدم بعد استدلالامون رو میاریم. وقتی که و اگر کلیت اثر ماهیت بود، ماهیت هیچ وقت جزئی نمیشه، و اگر جزئیت اثر ماهیت بود، ماهیت ای و هیچ وقت کلی نمیشد، و چون ماهیت تارتن کلیت داره تارتن جزئیت داره، پس کلیت و جزئیت مال خود ماهیت نیستن، مال وجودی هستن که کنار ماهیت قرار میگیره.
ماهیت نمیشه دو تا
اثر
داشته باشه آقا
جانم؟ خلاف فرض ماست دیگه، نگفتی این آثار معلول ماهیات هست؟ یادتون بیاد بحثایی که از ابتدا اومدیم جلو؟ لذا نمیشه این ماهیت دو اثر متقابل داشته باشه و متضاد داشته باشه، میشه نظیر حرفا که تو وجود ذهن میزنی. پس الان اول مشاع میاد میگه کلیت و جزئیت، کلیت و جزئیت صفت ماهیت هست، کلیت و جزئیت صفت ماهیت هم، و بعدن اضافه میکنیم بهش میگیم وقتی این ماهیت هم کلیت داره هم جزئیت، پس معلوم میشه نه کلیت داره نه جزئیت. کلیت جزئیت مال صفت وجودیه که ماهیت کنارش قرار میگیره. تا اینجا تمام شد؟ میره سراغ حرفای بعدیمون تو بحث علم و ادراک که در اونشان در علم و ادراک از این حرفا خواهیم زن. اما الان ما میخواییم نشون بدیم ماهیت به حد نفسا واقعا یا کلیه یا جزئیه. فعلا تو فضای مشاع داریم حرف میذاریم که بعدا این پله میشه مبدع میشه برای حرفای بعدی مون. اونجا میشه بحث علم و ادراک؟ اینا هم میتونه باشه، اینا هم از احکامش میتونه باشه، اما اینجا پس علاماتو با احکام های دنبال چی هستی؟ دنبال تقسیم الماهیه الی کلیه و جزئیه. در مقابل این تقسیم، در مقابل این تقسیم حرفی است که بعضی از فلاسفه اسلامی می‌زدن یک زمانی، بعدش از مخبردار شد یه حرف همه حرفی که دوید میومم زن که چی؟ حالا ببینید. اونا اومدن گفتن که نه، کلیت در خارج تحقق نداره، کلیت مال ضعف قوه دراک است. ولی ما کلیت نداره. چجوری مال ضعف قوه دراک است؟ ما از خارج ادراکاتی رو داریم، ادراکات ما هر چقدر قریب الافق‌تر باشن به شیء مادی و محسوس، وضوحشون بیشتره، یعنی جزئیه. کلیت یعنی ابهام، و هر چقدر ادراکات از مرز عالم ماده فاصله میگیرن کلی میشن، یعنی مبهمتر میشن، یعنی ضعیفتر میشن، یعنی انطباقشون با خارج کمتر میشه. خب این رو کجا گفتنه؟ در بعضی از مباحث علم و ادراک تبع اون مباحث به این حرفا رسیدن، مثل مسئله کیفیت ادراک کلیات و اینا. اروپایی هم همین حرف زدن. اروپایی هم گفتن اصالت با حس، ادراکات تا حسی هم نزدیک به مادن همچنین، وقتی فاصله میگیرن ابهامشون بیشتر میشه. کشبه هم برئیه به نظر برئی.
اسمیین هم که میگن
اسمیین یا نومینالیست، کسانی که اصلا کلیا قبول ندارن، هیچ افراطی تر از اینا. اخباریین ما هم اینطوری هست، اخباریین ما هم همین استدلال دارن. اونا میگن ادراکات تا تو مرحله حسن و تو مرز ادراک حسیان شدت وضوح دارن، لذا قبوله. هر چقدر فاصله بیشتر میشه خطا به خاطر ابهام و اجمالشون تطرق احتمال و خطاتشون بیشتر میشه. آقای طباطبایی میگه حالا کل اینا رو داشته باش، تو هر جای حرف زده بشه یه جواب داره. اول نقضی باید حلی، نقضی رو بیارم. نقضی شما فرض کنید که نقضی رو بزنید تو بحث علم و ادراک، فلش کنید الان تکراری میشه، این موقع مفصل بحث کنید، فعلا حلیش رو بگید، بعد یه روتلار حرفتون. ما در ادراکاتمون ادراک کلی داریم، کلی به معنای
بر همه صادقه،
هم این از 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 یستقع علی کثیری. چیزی که شما داشتید توضیح میدادید نتیجهش تردیده، تردید به این معنا که چون از یه تصویری از خارج گرفتیم، چون فاصله از حس پیدا کردیم مبهم شد. بگید خدا میرسونم. آره، کشبه المرئی من البعید دیدیده. در واقع تصویری که از این کتاب گرفتید و حسی بود فاصله گرفت، مبهم شد، کلی شد. این کلیت یستقع علی کثیر نیست، این ابهامه. نتیجه چیم شما محمد؟ چون الان مبهمه نمیداریم زید است یا امر است یا بکر، نه هم زید است هم امر است، فرق یا و هم کلی، یعنی هم این است هم این است هم این است. ابهام یعنی یا این است یا این است. آقا مثلا خیلی مثال قشنگی میذارم، میگه سکه یا از زیر خاک پیدا کردم، چون ساییده شده بود معلوم نیست سکه عباسی زمان مثلا شاه عباس یا سکه زمدی زمان مثلا کریم خان زنده یا زمان مثلا نادر شاه افشانه. اونجا این سکه یا سکه عباسیه یا سکه صفویه یا سکه مثلا زندیه یا سکه افشاریه، نه هم سکه هم سکه هم سکه هم سکه. بفرما آقا جان. درست شد آقا؟ عنایت کردی چه شد؟
آقا یعنی برش کنون شد در واقع منطبق نمیشه.
حالا حیث کلیتشو میخواد، نه حیث اصل انطباقش. حیث اصل انطباقش حرف درستی داری میزنید، میشه بحث وجود ذهنی و بحث علم و ادراک. من فعلا دارم محدوده ای رو نگه میدارم که اینجا داریم بحث میکنیم. پس فتح السلام ما ذکرنا، اینجا داریم چی میگیم؟ تقسیم ادراک تقسیم کلی و جزئی. آیت میگه نمیگه تقسیم بول ادراک الا کلی و جزئی، میگه فصل چند دو؟ از احکام ماهیت، ماهیت منقسمت الا کلیت و جزئیه. ماهیت واقعا توی رتبه ای ماهیت است و کلی، توی رتبه ای ماهیت است و جزئی. و ماهیت و ماهیت انقلاب در ذاتی هم پیش نیومده، و واقعا در اون مرتبه‌ای که کلی است هم این است هم این است هم این است، در اون مرتبه‌ای که جزئی است این است و غیر از این هم نیست. حالا همینجا اون نقضیه رو یه اشاره کنیم. لذا حرف اون آقایون
اولا که بدیع الاطلاع بدیع الصحه هست حرف ما کلی داریم، قوانین و علوم همه محصوراتن، محصورات همه کلی هست، کلی یعنی هم بدیع الاطلاع رو که بگید نداریم. خود شما داری میگه ادراک کلی این است، این قاعده کلی یا جزئیه؟ خود این قاعده که شما مستشکل داری میگی خود این قاعده کلیه، یعنی همه ادراکات کلی این چنین هست. پس هم بدیهیه که ما ادراک کلی داریم. حالا نقضت هم بگیم، اگر شما بخوای کلی رو به معنای ابهام بگیری، شما تا هر چقدر بری فرد مردد درست میکنی، کلیت درست
نمیشه.
چون کلیت اصلا نیست، چون مکنون بزنی نفهم درست نیست. محسن یه حرف را داره الان، خودت بگو اندالله و رسول را داره یه حرف، وجود زمینی اصالت الوجود
اونجا فرمود.
پدر من در اومد تا اینا رو توضیح دادم اونجا. بابا الان احکام ماهیت هم محسن چرا یه حرف باید ربمازون نه گمان شد به نظر میاد. ببخشید یه لحظه، به نظر میاد این پاورقی رو نباید ما بزنیم به متکلمین و فلاسفه اسلامی. من به شما گفتم شیخ اشراق گفتم، اروپایی ها گفتن، اخباری ها گفتن، حکما ما هم گفتن. حکما ما در حیث بحث علم و ادراک این رو گفتن. اصره از عبارات حکما ما عبارات اروپایی هاست تو این مقام، حیث کلیت و جزئیت ماهیت.
یعنی اتخاذش رو داریم برداشت
میکنیم، اخذ
کلیت و جزئیت.
اخذ کلیت و جزئیت ایشون قشنگ گفتن میشه بحث علم و ادراک. اونجا ممکنه اونجاست که عبارتهای سید صدر و سید سند و نمیدونم ملا جلال دوانی و حتی خواجه طوسی انشاءالله اونا مال بحث علم و ادراکه. به نظر میاد این بحث رو مستقیما نمیتونیم به اونا نسبت بدیم، اینجوری نگفتنه. با قانون علم و ادراک یه چیزی گفتن که این میشه، اما ما قانون علم و ادراکش تو بحث علم و ادراک رسیدگی میکنیم.
الان
داریم همینقدر اثبات میکنیم که ماهیت تقسیم میشه به کلی و
جزئی،
و ماهیت و ماهیت و نه کلیت تو ذاتشه نه جزئیت تو ذاتشه، هم اتصافت به کلی هم اتصافت به جزئیه. اتصافش هم بدیهیه، نیاز به استدلال نداریم. ربما ظن نه که بعد نتیجهش این میشه که کلیت به جزئیت بس مال خود ماهیت نیست. تو علم ادراک میاد انشاءالله ربما ظنن ان الکلیت و الجزئیت انما هما فی نحو الادراک. ادراک پله پله میشه، فالادراک الحسی به قوت حس، یدرک الشی به نحو که این شی به نحو یمتاز و این شی من غیر شی مطلقا وضوح داره. گفتم حرفای دکارت عقلگران به اینجا میرسه، حالا فقط حرفای بیرون نیست. کسی که نتونسته باشه مشکل شکگرایی تو رتبه یک حل کنه، دکارت ملاک حل مشکل شکگرایی خب وضوح خوندیم دیگه با هم دیگه. وضوح یعنی چی؟ اون هم یک موکر کنه های دکارت که وضوح به ادراک حسی واسطه. در منطقه به فلسفه اسلامی آقای مصباح یادتون بیاد ما یه تخته‌ای نسبت به حرف آیه اسما داشتیم که شما پله یک رو نگفتیم. پله یک از جهت علم به خارج و الا حد وسط آقای بسپا تو مسئله علم حضوری و اقدم بودن علم حضوری و وجدانیار هیچ صحیحه تام لا اشکالفیه. یه بار ما میخواییم علم میخواییم عبدالبدیاتی که رتبه یک ماست که باش دفع سفسط از خارج میکنیم و بگیم اونجا گفتیم آیم اسباب مثل سیستم شما کارآمد نیست. یه بار میخواییم خود حق غلطی ها درسته. مسئله علم حضوری و خطاناپذیری علم حضوری و یافت در دفنانی ادراکات اینا چیزهاییه که قابل خدشه نیست، قابل خدشه نیست. و همونطور که ما در مورد خارج گفتیم آقای مثل با حسیات و با اونا نمیتونی حل کنی، اونا رو هم با حسیات نمیتونی حل کنی. یعنی باید یقه آقای دکارت و آقای هیوم و اخباریامون و هر کسی که توی فضاست بگیریم بگیم آقا شما برگردی ببینیم. حالا به نفع آقای مثل با عیلن بگیم آقا شما فرض کن ادراکات حسی طوری هست که البته اونها نگفتن خطا بردار نیست. هیوم حرفش اینه که ما ضابط قسمت تو هیچ جا نداریم، ادراکات حسی زندگی میکنیم
مجبوریه.
نونش آف بری نونش میخوری ایطوری. حالا
خدا خود ما نونش رو قطع نمی
بعد هم دنبال شبیه حرفای چرت و پرت زدن. الان پدر ما رو در بردن همین حرفا. آقای ما باید نمونه بگید خوخه بود حرفاتون درست، حرفاتون درست. حل کلیتی که دارید در موردش بحث میکنید از کجا آمده؟ اینا رو بحثت رو امانتات ما بشون میگید. این معقولات سوانی منطقی هم کجا آمده؟ معقولات سوانی منطقی هم کجا آمده؟ اگه بگید نیستن مکابره. معقولات کلیت و جزئیات از کجا آمده؟ تو خارج که کلیت و جزئیات نداریم. اگه بگید کلیت و جزئیات نیستن و صرفا لفاظی هم خب مکابره است، خلاف وجدانه. شما مفهوم را مفهوم کلیت داری یا نداری سیه؟ خب از کجا آمده؟
باید برگردی
به علم خصوص. اینم تا اینجا آمدید؟ یه تیکه دیگه من برم نوکر الهیاتمون ما بعد از اونا اگر تا اینجا بیان، اگر نیان بگن کلیت جزئیات نداری که مکابره است. بگن داری میگیم بعد پس از کجا اومدن میشه علم حضوری. ما از طریق علم حضوری مسئله خدا رو حل میکنیم، نبوت و امامت هم حل میکنیم. خیلی قشنگ اینا کارهای علام است. حتی با ایدئالیسم خارجی ما نبوت و امامت و توحید رو میتونیم اثبات کنیم منطقا و عقلا و برهانا. دیگه هیچ مالی خولیا و رومان و یه حرفا و مال دیونا و یه حرفا هم اگر هم از جهت خارج بخواید با حرفای برهان نظم و اینا میاد با عالم ماده. لذا آقای مصباح تو معماری تفکر فلسفیش بود گفتیم یه جای حرفش نزدیک میشه به حرفای بارکلی یادتون بیاد، اما با همون نظام معماری میتونه الهیات درست کنه. سنرش تو فلسفه اسلام از بو علی براتون میگه. بو علی میگه کسی که همه حواس پنجگانش تعطیل بشه علم به خدا و نبوت رو میتونه داشته باشه، عقلا و منطقا و برهانا.
چطور جواب؟
باشه تا بعد. ول ادراک کل عقلی لضعفهی ادراک عقلی چون ضعیف است یدرک و شی را به نحو لایم تاز و مطلقا هیچ وقت وجه امتیاز ندارد. باید کنه المحتمل ان يكون این شبه هو زیدا او امرا او خشبتا منصوبتا او غیر ذلك و هو احدها قطعا. آیه تاته فعلا اشاره رمزآلود داره به اون مسئله مثال نقل اشکال لفظی ما و هو احدها قطعا. این واقعا کسرت نداره، قابلیت صدق بر کثیر نداره. این یا اینه این خطای در ادراکه. و کدر هم الممسوع القابل للانتباق علا دراه به مختلف هم و یدفعه. مثال دراه به مختلف مثال خاجه توسیه، خود مثال مال خاجه است. و یدفعه خب جواب ان لازمه، لازمه این هر اللات هستق. آنی تا توی عقدشون میکنه به دفع سبست دوباره اللات هستق المفاهیم الکلیه. لازمه حرفتون این است که مفاهیم کلی صدق نکنه. کل انسان علا از ید من واحد من افراد ها حقیقتا، لازمش اینه که حقیقتا بر بیش از اینکه قابل صدق نباشد. یعنی خطعا ما میگیم این درهم بر او عصر و او عصر هم قابل انتباه. این درهمی که از گیر خاک در آوردیم قطعا مال یه عصره، مال ده تا عصر نیست. نه خب بدی رتلانه. نه اون جواب نقضی اینه که شما نهایتا به جزئی میرسید، آخرش به کلیت نمیرسید. جواب حلی که داریم میدیم اثباتم نه خیر، حرفتون لازمش سفسطه ادراکات کلیه. ادراکات کلی هم سفسطه نیستن. همه حرفی که تو داری میزنی یا کلیه یا جزئیه. کلیتش رو میخوای دفاع کنی، کلیتش سفسطه نیست. و یکس بل قوانین الکلیت المنطبقت علا مواردها اللا متناهیه الا فی واحد من الافراد. لازمه حرف شما این است که کاذب بشود قوانین کلیه ای که حد وسط کلیتش مخرب المنطبقت علا موارد اللا متناهیه قضایای حقیقیه. کل مسلسه تساوی زوایاها تساوی قائمتها در همه اعصار و قرون.
اختصاص به یک مورد خاص هم
نه.
اما شاهد لازمه حرف شما که میگید به خاطر ضعف ادراک ما مو به هم میگیریمش، کسی میبینیمش، یعنی این واقعا یه فرده بر هیچ بیشتر یه فرد قابل انتباه که قولنا الاربعت و زوجون و کلو یه بار این جواب دادم گفتم یه حرف درسته سیعتی فلن به یه لازمه دیگه داریم عکس میکنیم و کلو ممکنه فل وجودهی علتون، این قواعد باید باطل بشن و سریع حلوچ یبسل وجدان باطل میکنن این حرف را. فالحق ان الکلیت و الجزئیه نحوان من وجود ماهیات. آقا یه دیگه هم ببینید، وجود ماهیات نمیخواد اساس وجود بگه ها، دوباره پدرمون در نگاه
به خاطر
وجود یعنی تحقق وجود ماهیات، خود مشروع هم قبولش الماهیت من هیزوی لیست الهیه لا کلیتن ولا
جزئیت،
تو مرحله حد مرحله ذاتیاتش کلیت جزئیت دست نشده. غایت الام ماهیت وقتی محقق شد به حمل شایه اما کلیون و اما جزئی، میخواد تحققشو بگه نه اینکه استدلال کنیم پس اینها صفت ماهیت نیستن پس مال اصالت الوجود نه و حرفا. بله این راه به اونجا هم ختم
میشود
از باب این که وقتی تو مرحله ذات نبودن پس یه حیثیت تقییدی دخالت داره و هم حرفا. اما فعلا ما اینجا کلمه وجود نمیخوام بگیم وجود ماهیت یعنی اصالت الوجود. صلی الله علیه
بحثی که تو صفات وجود شده بود.